أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شب سوم محرم الحرام، شب دختر خردسال ابا عبدالله علیه السلام، انشاءالله نسل و ذریه ما در پناه سید الشهدا از بلیات آخر الزمان مسون و محفوظ بوده باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای رحمت کند مرحوم شهید مطهری را. ایشان یاد میکنن از استادی از اساتیدشان به نام حاج میرزا علی آقای شیرازی، استاد مجتهد حکیم طبیب قوی پنجه در طب سنتی و شارح و مفسر درجه اول نهج البلاغه، انسان اهل دل، اهل معنا، اهل کرامت، اهل مکاشفت. میفرمایند حاج میرزا علی آقای شیرازی نقل میکردند که من یک شب در خواب دیدم یک موجود بدسیرت زشت صورت سیاه چرده به من حمله کرد و من هم در خواب او گلاویز شدم. او زد من زدم، او زد من زدم، و دست منو گاز گرفت در این دعوا و کشمکش و من از شدت دست درد از خواب بیدار شدم. از خواب که بلند شدم دیدم دستم تو دهان خودمه، خودم دستمو گاز گرفتم. مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی میخواستن اینطور بگن، فرمودن به من فهماندن که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، بدترین دشمن تو خودتی، نفس توست، نفس اماره توست. دو شب در این موضوع بحث کردیم که چرا جهاد با نفس جهاد اکبر است، چرا جنگیدن با خود از هر جنگی سخت‌تر است و ثواب او هم بیشتر است و ارزش او هم بالاتر است، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود جهاد المرء نفسه افضل الجهادین. این که کسی با خودش به جنگه که بهش جهاد اکبر میگیم، این در میانه دو جهاد با فضیلت تره، یعنی جهاد اکبر فضیلتش از جهاد اصغر بیشتره. طبیعتا یک سوال ممکنه در ذهن شریف شما جلوه کنه و اون این که چه باید کرد که ما در طول این مدت عمر بتوانیم در جهاد اکبر پیروز باشیم. یعنی وقتی حضرت عزرائیل سلام الله علیه آمد سراغمون، با لبخند از این دنیا بریم، با خوشحالی از این دنیا کوچ کنیم، پاک بمیریم. سوال سوال خوبی است، انشاءالله این سوال رو یکی دو شب ما پاسخ بدیم. یکی از اشکالاتی که به ما خطبا و روحانیون وارد میکنن اینه، میگن آقا شما رو منبرها راهکار عملی نمیدید به ما، مطالب کلی میگید اما راهکار عملی به دست مخاطب نمیدید. این یکی دو شب راهکار عملی خدمتون عرض میکنم. به روح مطهر رقیه بنت الحسین هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. اگر بخوایم فرمول در ذهنمون بمانه، یکی از مهمترین راهکارهای عملی پیروزی در جهاد با نفس و جهاد اکبر چیزی است که ما در اخلاق و در سیر و سلوک از او تعبیر میکنیم به فرمول 5 میم. 5 تا میم داریم. این 5 تا میم رو اگر رعایت کنیم، به گردن بنده، به عهده حقیر، که تک تک شما مرد و زن اگر این 5 میم رعایت بشه، موقع ارتحال با خوشحالی و سبک بالی و سبک باری از این دنیا کوچ میکنید و وسط بهشت جای شما خواهد بود. این رو من در این خانه خدا در این شب سوم محرم به شما ضمانت میدم. این 5 تا میم رو این گونه در اخلاق مطرح میکنند، میگن 1 مشارطه، 2 مراقبه، 3 محاسبه، 4 معاتبه و 5 معاقبه. تکرار میکنم: مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و معاقبت. معاقبه، معنای لغوی این کلمات اینه: صبح که از خواب برمیخیزیم، فعالیت روزانمون رو میخوایم شروع کنیم، باید مشارطه کنیم. مشارطه رو توضیح میدم: در طول روز تا وقتی میخوایم استراحت شبانه داشته باشیم، باید مراقبت داشته باشیم. قبل از خواب شبانه باید بنشینیم، از خود حساب رسی کنیم، محاسبت داشته باشیم. در این محاسبت اگر خطایی از ما سرزده و خطای سبکی است، باید عتاب و سرزنش به خود داشته باشیم. اگر نعوذ بالله خطای درشتی است که از ما متوقع نبوده، علاوه بر این عتاب و سرزنش، باید به گونه ای خود رو مجازات کنیم. یک انسان مؤمن به خصوص اگر بخواد اهل سیر و سلوک باشه، اهل راه خدا باشه، اهل این باشه که غیر ظاهر عالم باطن عالم رو هم ببیند، غیر ظاهر دین باطن دین رو هم بفهمد. مرحوم علامه طباطبایی یک کتاب دارد، استاد ما هستای جوادی میفرمودن زندگی نامه واقعی علامه طباطبایی این کتابه. کتاب کوچکیست، رسالت الولایه. جمله آغازین اون کتاب اینه: ان لظاهر هذا الدین باطنا، ظاهر این دین باطنی دارد. این نمازی که شما اینجا خواندید باطنی دارد. خوب نیست یک عمر من با ظاهر این نماز مأنوس باشم، از باطن او هیچ بهره ای نداشته باشم. مرحوم آیت الله انصاری همدانی فرمودن وارد مسجد شدم، هیچ کس تو مسجد نبود جز یه نفر داشت نمازشو میخون. چشمم باز شد، دیدم 2 ردیف فرشته پشت سر این آقا ایستادن که شرق و غرب طولشون دیده نمیشه، از 2 طرف دیده نمیشه صف این فرشتگان به کجا منتهی میشه، از 1 طرف به شرق، از 1 طرف به غرب. خب این متن روایات ماست که اگر کسی قبل از نماز اذان و اقامه بگوید، خدای متعال دو صفه فرشته پشت سر او قرار میده و این فرشتگان به نماز او اقتدا میکنن. صبر کردم، این آقا نمازش تمام شد، رفتم باش سلام علیک کردم، گفتم نماز میخواندید؟ گفت بله، نماز ظهرم رو خواندم. گفتم شما قبل از این نماز چه کار کردید؟ گفت هیچی، آمدم وارد مسجد شدم نماز خواندم. گفت شما نماز که میخوانید قبلش هیچ کاری نمی کنید؟ گفت چرا؟ اذان میگم بعد هم اقامه میگم، اذان و اقامه گفتم نماز خواندم. من با آیف انصاری فرموندن بهش، گفتم خب مشکل من حل شد. ظاهر دین ما باطنی داره. چقدر به ما مراجعه میکنن، میگن آقا در خانه ما یه دفعه یه چیز غیب میشه، یه دفعه در به هم میخوره، یه دفعه احساس میکنیم اذیتمون میکنن، فضای خانه تیره و تار میشه. چقدر روایت داریم میگه آقا اول اذان تو خانه خودت بلند اذان بگو، اثرش اینه، ارواح خبیثه جن و پری از خانه شما دفع میشه. ان لظاهر هذا الدين باطنا. گفت در خانه ای که قرآن خوانده میشه چطور برای زمینیان ستارگان میدرخشد، این زحل، این دیگر ستاره است، برای آسمانیان این خانه هایی که درش قرآن خوانده میشه میدرخشد و نظر فرشتگان الهی رو جلب میکنه، جذب میکنه. خب گام اول برای پیروزی در جهاد اکبر مشارطت است. یعنی چی؟ یعنی این برنامه ثابت یک انسان مؤمنه که صبح که از خواب بلند میشه، قبل از این که وارد فعالیت روزانه بشه، مینشینه شروع میکنه با خودش حساب و کتاب کردن که چی؟ که امروز روز جدیده، نامه عمل جدید برات باز شده، تو در این روز باید ببینی چه کاره ای. به این میگیم مشارطه. چطور دو تا شریک وقتی میخوان یک شراکتی رو شروع کنند، عهدنامه‌ای مینویسند، عقدنامه‌ای مینویسند که آقا کی چه کار بکنه، او دیگری چه کار بکنه، کی چه باری رو برداره، او دیگری چه باری رو برداره. من میشینم با خودم، جهاد نفس جنگ با خود بود، مشارطه شرط با خود است. با خودم میشینم شروع میکنم شرط و شروط کرده. هیچ کس به اندازه خود انسان خود انسان رو نمیشناسه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خدا فرمود آدم خودشو خوب میشناسه. تک تک ما خودمون رو خوب میشناسیم، نقاط ضعفمون رو خوب میدونیم، نقاط قوتمون رو هم میدونیم. ما تو مشارطه یه کار بیشتر نداریم، با نفس خودمون شرط میکنیم علی آقا تو چشمت مشکل داره، نمیتونی به جنس مخالف نامحرم نگاه نکنی، مشکل داری، مبادا امروز این چشم بلغزه. حسن آقا تو خشمت شعله ور است، زود جوش میاری، این رادیات تنظیم نیست، دائما جوشه، مبادا امروز در محل کار یا با زن و بچه با یک ناملایمتی که این ناملایمات جزء زندگی طبیعی روزمره همه هست و همه دارند، مبادا خشمگین بشی، فحش بدی، زبانتو کنترل نکنی، گوشتو کنترل نکنی، دستتو کنترل نکنی. امروز مریضی های ذهنی زیاد شده، ذهن خطا میره، ذهن تصور آشفته ای داره. تو مشارطه میخوایم بشینیم با توجه به شناختی که به خودمان داریم با خودمون شرط کنیم که این روز پیش رو را میخوایم درست رقم بزنیم. مشارطه یک نوع تلقینه در دین ما. تلقین بر مرده هم اثر داره. میگه با دست چپ شانه راست مرده رو بگیر، با دست راست شانه چپ مرده رو بگیر، ضرب دری و اینها رو تکون بده، بگو یا فلان ابن فلان اسمع افهم، اذا اتاک الملکان المقربان فلا تخف، وقتی نکیر و منکر آمد بشیر و مبشر آمد نترس. اگر پرسید خدایت کیست بگو الله ربی. داریم به مرده تلقین میدیم. دو تا هم تلقین داره، یه تلقین قبل از چیدن لحد، یه تلقین بعد از این که خاک رو صاف کردیم. تلقین دوم، تلقینی که رو مرده تأثیر دارد رو زنده تأثیر ندارد. دین میگه، اخلاق میگه، عرفان میگه، میگه هر روزه با خودت مشارطه کن. یه تفحصی میکردم من در تعقیبات نماز صبح، دیدم عجیبه این تعقیبات نماز صبح گویا تأکیدی بر مشارطه دارد. الحمدلله اهل نمازید، اهل نماز اول وقتید، نماز که میخونید بعدش تعقیبات بخونید. مرحوم آقای مجتهدی میفرمودن از دیدگاه دین ما تعقیب نماز مثل اون دنباله ایست که به بادبادک میبندن. ما بچه بودیم، یکی از تفریحاتمون بادبادک بود. اون موقع بازی مافیا نبود، مافیای ما همون بادبادک بود، بهترم هم بود، حداقل یه تلاشی توش بود. این بادبادک رو اگر بهش دنباله نمیزدیم بالا نمیرفت، هم با سر سقوط میکرد. آقای مجتهدی میفرمود این دنباله نماز، تعقیبات نماز روایت میگه جزء تمام الصلات، نماز تو رو بالا میفرسته. دو نوع هم تعقیبات داریم، یه تعقیبات مشترک، اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي وان رحمتك اوسع من ذنبي، تعقیبات مشترک بعد از هر نماز خونده میشه. یه تعقیبات خاص، اللهم اني اسالك موجبات رحمتك، که تعقیب نماز مغربه. دو دقیقه سه دقیقه هم بیشتر وقت نمیگیره و این تعقیبات مهمه. خب تو تعقیبات نماز صبح یکی از تعقیبات اینه، شما در ضمنش میگید حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الرب من المربوبین، روزمو دارم شروع میکنم اما میدانم یک رازق بیشتر در عالم نیست و او خداست و او برای من کافیست، لازم نیست من چشمم به مرزوق باشه. گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی، کوری بود اساکش کور دگر شود، این رئیس اداره هم یه فردیست مثل تو، این کارمند رفیقت هم یه گداییست مثل تو، چه فرقی میکنه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا روزی دهه، نگاهت به بالا باشه، حسبی الرازق من المرزوقین، مبادا به خاطر دو لقمه نان دین فروشی کنی، مبادا به خاطر یک لقمه چرب تر اخلاق پست به خود بگیری، مبادا به خاطر این که خدا رو نادیده میگیری بنده خدا در نزد تو خداگونه جلوه کنه. این تعقیبات داره مشارطه رو در وجود ما زنده میکنه. اول صبح بشین با خودت شرط کن مثل دوتا شریک. شبهای گذشته عرض کردم جهاد باب مفاعله است، مشارکت. سوال، من با خودم دو نفرم؟ بله شما دو نفری، شما یک خوبی هایی داری و ملکات خوب، یه بدیهایی داری و غرایز بد، اینها در جنگند و تو باید مدیریت کنی. آیه قرآن چی بود؟ از اول بلوغ تا وقتی میخوایم بمیریم این آیه حاکمه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو نشان دادیم، یکی از راه میره، یکی از بیراه میره. یکی راه رو درست میره، یکی نادرست. روزی چند بار، چند روز در هفته، چند هفته در ماه، چند ماه در سال، چند سال در عمر داریم پیش خدای متعال زجه میزنیم، ناله میکنیم. چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. خدایا راه راست رو نشانمون بده. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که تو به اونها نعمت دادی. در آیه دیگر فرمود نعمت گرفتگان، نعمت یافتگان چهار گروهن: من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، پیغمبران، صدیقان، شهداء، صالحان و شایستگان. خدایا من مثل شهید بهشتی زندگی کنم، من مثل شهید سلیمانی زیست کنم، من مثل مرحوم امام بزیم، من مثل شهدا، مثل پیغمبران، مثل صالحان، من مثل احمد ابن موسی زندگی کنم، من مثل علی ابن حمزه زیست کنم. هر روز داریم در نماز همینو میخونیم: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. بعد غیر المغضوب علیهم، یهود ولا الضالین، نصارا. من جوان، من دانشجو، من اگر همه امیدم این باشه برم اونور آب با یهودیا و مسیحیا زندگی کنم، دروغ دارم میگم غیر المغضوب علیهم، دروغ دارم میگم ولا الضالین. چرا؟ چون همه امید من زندگی با دیگرانی است که مشرکند، کافرند. وارد فرودگاه میشی، آلمان، سوئیس، سوئد، آمریکا فرق نمیکنه، جلوی چشم زن بچه تو باید بگیری، از تو فرودگاه باید جلوی چشمشو بگیری که مشروب خانه نبینه، عکس ناهنجار نبینه، تبلیغ ناهمجنس بازی نبینه. اینجا محل زندگی است برای یک مؤمن، برای یک مسلمان. فرع فقهی است، همه فقها مطرح کردن وجوب هجرت از دارالکفر به دارالاسلام، همه هم فتوا دادن وجوب هجرت از دارالکفر به دارالاسلام. بگذرم، اول صبح باید مشارطه کنیم با خودمون، کنار بیاییم، نقاط ضعفمون رو میدونیم، روی این نقاط تأکید ببرزیم، به نفسمون بگیم آی جناب نفس مواظب باش، روز روز جدیده، مبادا بلغزی. خب در روایات ما تأکید شده بیش از همه بر مخاطرات و خطرات زبانی تأکید کنید. روایت میگه صبح به صبح همه اعضا و جواره رو میکنن به زبان، میگن اگر تو امروز سالم بمونی ما هم سالم میمونیم، اگه تو گند بزنی ما هم گند میزنیم. قلیل جرمه کثیر جرمه، وزنش چند مثقال، جرمش چند خروار. اگه تهمت، اگه فحشه، اگه غیبته، اگه دروغگیه، اگر بدزبانیه، اگه ایزا مؤمنه، میبینه برمیگرده به زبان. میگه در مشارطه رو سلامت زبانت باید بیشتر تأکید کنی. این گام اول در جهاد با نفس، صبح به صبح مشارطه میکنیم با خودمون، عهد میبندیم با خودمون، حساب کتابمونو، سنگامونو وا میکنیم که امروز میخوای چیکار کنی؟ تو مسافری داری میری سفر خارج، تو این سفر میخوای چیکار کنی؟ تو بازرگانی، امروز معامله ای داری، تو این معامله میخوای چجور عمل کنی؟ پوست مردم رو بکنی؟ یا میخوای اهل انصاف باشی؟ این گام اول. به روح مطهر سید و سالار شهیدان هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. گام دوم پیروزی در جهاد اکبر مراقبت. خدا رحمت کند استاد ما حضرت آیت الله حسنزاده آملی رو. فران مراقبه یعنی چی؟ یعنی کشی که نفس کشیدن. یعنی چی؟ یعنی بر دل، بر در دروازه دل نشستن و مواظب باشم چی صادر میشه، چی وارد میشه. مراقبه رو فارسی تر معنا کنم. الان هممون نماز مغرب عشا خوندیم. یکی از دستورات ما در نماز که مهمترین دستوره، حضور قلبه. یعنی چی حضور قلب؟ یعنی نماز که میخونی دنبال چک و سفتت نباشی یا دنبال نامزد بازیت نباشی یا دنبال دعواهای سیاسی نباشی، یعنی کی رأی آورد کی نیورد، چقدر آورد چقدر نیورد. دنبال خانه سازیت نباشی یا در مقابل خدا ایستادی، متوجه خدا باش، با او سخن بگو، داری با او حرف میزنی. به این میگیم حضور قلب. روایات ما هم میگه اون مقداری از نماز بالا میره که حضور قلب داره، اون مقداری که نداره میخوره تو سر آدم. نماز هم اصلش حضور قلبه. اصلش اگرم حواس زیاد پرت باشه نماز باطله. فقها ها میگن، میگن اگر یه نفر در نماز اونقدر حواسش پرته که اگر یکی ازش بپرسه داری چی کار میکنی نتونه جواب بده نماز میخوانم، باید فکر کنه و بگه نماز میخوانم، این نماز رو باید اعاده کنه، این نماز نیست. حضور قلب توجه. خب معنی مراقبه اینه، این حضور قلبت رو از اذان صبح، از اولی که از خواب بیدار میشی تا وقتی میخوایی بخوابی حفظ کن. حالا پشت رول نشستی داری میری جهرم، حواست باشه در محضر پروردگاری. حالا پشت میز اداره نشستی داری جواب مردم رو میدی، یه سیمت وصل باشه در محضر مبدأ هستی. هستی حالا داری درس میخونی، حالا من رو منبر نشستم دارم سخنرانی میکنم، یک سیم باید وصل باشه. اگر همه توجه هم به شما باشه باختم، شما اگر همه توجهتون به من باشه باختید. خدا رحمت کند بزرگ اهل عرفان قرن اخیر مرحوم مولا حسین قلی همدانی، اونایی که کربلا زیاد میرن، روبروی قتلگاه قبر مطهر این عارف بزرگ مرحوم مولا حسین قلی همدانی است. عجیب آدمی است. 300 تا عارف و سالک تربیت کرده، شاگرد و شاگرد شاگرد، مثل آی قاضی، مثل آی طباطبایی، اینا در این رده. مرحوم مولا حسین قلی همدانی رضوان الله درس خارج میگفتن. درس خارج بالاترین درسی است که در حوزه ها گفته میشه، هم گوینده اذیته چون باید با دقت حرف بزنه، هم شنونده اذیته چون باید با دقت بگیره، یک دقیقه حواسش پرت باشه مطلب از دست رفته. درس خارج درسی است که مراجع میگن. مرحوم مولا حسین قلی همدانی وسط درس یه دفعه 5 دقیقه سکوت میکرد، سکوت، چشماشو میبست. بعد درس با آقا گفتن آقا شما چی کار میکنی؟ وسط درس فرمود من مثل شما قوی نیستم، من ضعیفم، من وقتی در این دقتهای فقهی و اصولی وارد میشم همه وجودم تحت تأثیر قرار میگیره، مراقبم از دست میره، اگه این 5 دقیقه نباشه من میبازم، تو این 5 دقیقه من تفصیلا توجه میکنم که این موقع نبازم. این همون آقاییست که داره از نجف میره کربلا، ریختن سر گردن بگیرا قافله رو لخ کردن، تمام شد. یکی از دزدا فهمید مولا حسین قلی تو قافله است، خود رئیس گردن بگیرا آمد خدمت ایشون، لباس و کفش رو تقدیم کرد، گفت آقا این خدمت شما اشتباه شده، اشتباه شده که شما رو هم لخت کردن، ببخشید. آقا فرمودن که دو جلد کتاب از من دزدیدی، این دو جلد وقفه، من از کتابخانه گرفتم، او دو جلد رو به من پس بدید، باقی چیزا هم مال من نیست. گفتن یعنی چی آقا مال شما نیست؟ الان ازتون گرفتیم، لباستون رو گرفتیم، کفشتون رو گرفتیم. فرمود من با خدای خودم عهد کردم هیچ کس به خاطر من دوزخ نره، تا شما از من این رو دزدیدید من به شما تملیک کردم، من هبه کردم، من بخشیدم. این لباس مال من نیست، این کفش مال من نیست، من با خدای خودم عهد کردم کسی به خاطر من دوزخ نره، مبادا یه خانومی به خاطر شوهرش دوزخ بره. آقا میگه من دوست دارم تو آرایش کنی بیای بیرون، بگی شما غلط کردی، من قبل از اینکه زن شما باشم بنده خدایم، و او در قرآن کریم گفته زن آرایشش مال داخل خانه، مال مجلس زنانه است، مال محارمه، نه مال غیر محارم. یا خانم به آقا بگه فرق نمیکنه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بگذرم، مراقبه یعنی حضور قلب، مراقبه یعنی این حضور قلب را از اوان صبح تا پایان منگام خواب انسان ادامه بده. شیرین ترین کار در دنیا همینه، به جد شما قسم، به والله العظیم، ما از این شیرین تر نداریم. چرا؟ چرا؟ چون این آرام آرام تبدیل میشه به عشق بازی با حضرت قیوم، ای تبدیل میشه به معانست و مجالست با حضرت رب، و ما زیباتر از خدا نداریم، ما قشنگتر از پروردگار نداریم، ما دلبرتر از خدا نداریم، ما دلرباتر از خدا نداریم. اگر این مراقبت آمد، چنان مغناطیس وجودی پروردگار انسان رو میگیره که زبان حالش این میشه، دیوانه کنی بلدی، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ میشه سید الشهدا 18 نفر از عزیزانش که امام رضا در روایت ابن شبیب فرمود در روی زمین نظیر اونها نبود، در آسمان ها هم نظیر اونها نبود، علی اکبر، علی اصغر، اینا به شهادت رسیدن، رو اسب نشسته. اصحابی که حالا ماندن گفتن ببینید، انظروا الی الرجل، نگاش کنید این صورت برافروخته، این نشاط معنوی غوغا میکنه، کنه لا یبالی بالموت، مثل انگار نه انگار وسط معرکه است. گفت یه هیئت ایرانی رفته بودن یک کشور خارجی، روشون نشده بود تو مهمانی اونجا نماز بخونن، نماز نخونده بودن، خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، تو کاخ کرملین وایستاد اول وقت نمازش خون. چرا؟ چون از سید الشهدا یاد گرفته. تا ابو سمامه ساعدی گفت آقا وقت نمازه، فلان بله درسته وقت نمازه، وسط معرکه ایستاده نماز خونده. چرا؟ چون دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی روحی که و جسدک. شب سومو مدت هاست از رقیه بنت الحسین در این شب خوانده میشه. عزیزی 3 سال از طرف ایران و مقام معظم رهبری مسئول مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها بود. این بزرگوار در قم زندگی میکنه. ما یک جلسه با هم داشتیم، یک ساعت و نیم ایشون داشت از کرامات این مرقد میگفت، از الطاف این خانم میگفت، که من بهش اصرار کردم گفتم تو رو خدا آی مهدوی اینا رو بنویس، بنویس اینها رو. بزرگانی رفتن به زیارت قبر حضرت رقیه با همین عنوان، دختر 3 ساله شهیده خرابه شام، که ما اعتقاد به چشم قلب اونها داریم، انسان عادی نیستند، عرفای بزرگی هستند، کلا سرشون نمیره. اونها با همین عنوان این مرقد رو زیارت کردند، لذا در وجود چنین دختری هیچ شک و شبهه‌ای نیست. و انصافا اونچه که از مرقد این بزرگ بانو نصیب شیعه شده قابل شمارش نیست. واقعه عاشورا واقعه سنگینی بود، وظیفه زنان حرم هم سنگین بود. یکی از وظایف زنان حرم این بود که بچه ها رو مدیریت کنن. بالاخره امام باقر 4 سالشه، مدیریت میخواد. اینا هم به شدت عاطفی‌اند، به شدت به سید الشهدا وابستن. در اون داستان عبیدالله حره جعفی که وسط راه اتفاق افتاده، عبیدالله میگه من دلم سوخت، دیدم حسین آمد، این کودکان دور او رو گرفتن و با او حرکت میکن. اینجور به آقا وابستن. زینب کبرا دستور داده که حتی امکان بچه ها سر نبینن، نیزه نبینن. شاهد تاریخیش هم اینه، وارد مجلس یزید که شدن اولین بار بود سر می دیدند، و لذا فاطمه بنت الحسین چسبیده به بغل عمه سوال کرده یا عمتا هادا رأس من، عمه جانی سری کیه؟ ندیده که داره سوال میکنه. چون خیلی خیلی مصیبت سنگینه، اهل بیت خوابها دارن، مکاشفات دارن، دستگیری ها از عالم بالا میشن که بتونن این مصیبت رو در ذهن خود، در جان خود هندل کنن، بتونن با این مصیبت کنار بیان. یه نمونه شو عرض بکنم، مقدمه باشه برای روزه رقیه خاتون سلام الله علیها. سکینه خاتون میگه در ایامی که ما در خرابه شام بودیم، یک شب من در خواب دیدم 5 هودج در آسمان در حال گذر بود و اینها در شهر شام پیاده شدند. این هودج ها فرشتگانی اطراف اونها بودند و یک خادمی همراه اونها بود. این خادم آمد نزد من، پرسیدم تو کیستی؟ گفت من از خدمه بهشتم. پرسیدم این هودج های کیست؟ پرسید نشناختی؟ گفتم نه. گفت هودج اول آدم صفی الله بود، هودج دوم ابراهیم خلیل الله بود، هودج سوم موسی کلیم الله بود، هودج چهارم عیسی روح الله بود. گفتم اون آقایی که از هودج پیاده شد محاسنشو به دست گرفته، افتان و خیزان رو زمین میره، فرمود اون جدد رسول خدا بود. خواب حضرت سکینه رو مرحوم سید بن طاووس در لحوف نقل کرده، مرحوم اشرف عباس در نفس المحموم، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده. سکینه خاتون میگه با خودم گفتم الان میرم پیش رسول الله، با جدم سخن میگم. حرکت کردم به سمت این هودج ها، دیدم 5 هودج دیگر ظاهر شد، اونا هم نشستن روی زمین. پرسیدم اینها کیانن؟ این خانم ها کیانن؟ فرمود و اولی حوا ام البشر است، او دومی آسیه است، سومی مریم عزراست، چهارمی خدیجه کبراست. گفتم اون خانومی که به سر و صورت میزنه؟ گفت اون مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از پیغمبر یادم شد، دوان دوان آمدم جلوی مادر فاطمه ایستادم. من متن عبارات سکینه رو برات بخونم. میگه وقتی رسیدم خدمت فاطمه سلام الله، با این چند جمله شروع کردم. یا امتاه والله جهد و حقنا، یا امتاه بدد و شملنا، یا امتاه استباه و والله حریمنا. مادر جان نمیدونی بابا چه کرده، حرمت ما رو شکستن. آخرین جملهش اینه فرمود، یا امتاه قتلوا والله الحسین ابانا، بابای ما رو کشتن. سکینه میگه به اینجا که رسید فاطمه بر سر من فریاد زد، فرمود سکینه خاموش باش، بنده دلم پاره. دست بر زیر چادر یک لباس خونینی در آورد، فرمود این لباس پدرت حسینه، این لباس فرزندم حسینه، به خدا از خودم جدا نمی کنم تا روز قیامت خدا رو با او ملاقات کنم. من تصورم بر اینه، روایتو که خوندم کسی جایی ننوشته، این که انبیا داشتن، فاطمه داشته میرفته برای زیارت، گویا شب جمعه ای بوده و زیارت شب جمعه از همون موقع آغاز شده. حالا چرا شام پیاده شدن با اینکه مقصدشون کربلا بوده؟ آمدن اول سر ابا عبدالله رو زیارت. قربان اون سر چوب خورده. همین سر رو وارد خرابه کردن. رقیه خاتون عرض داشت، عمه جان من که قضا طلب زینب کبرا فرمود دختر برادرم، اون چه تو میخواهی زیر پارچه است. پارچه رو که برداشت دو سه جمله بیشتر نگفت، صدا زد یا فتا من الذی قطع وریده. کی رگ های گلوت رو بریده؟ بعدم یه جمله عاطفی گفت، یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی. گویا میخواد رو غیه بگه بابا چون یتیم بودم کتک خوردم، چون یتیم بودم آزار دیدم. اینم زبان حالش، گفت بابا دست عدو بزرگتر از صورت منه. یک ضربه زد تمام رخم را که بود. سه مرتبه میگو یا حسین.